أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومی مسئله از مسائل فصل هفتم این است که اگر شرط تعجیل یعنی معجل و مؤخر بودن ثمن مطرح شد که این معامل میشه نسیه، باید مدتش معلوم باشه و اگر اجمال مفهومی داشت، اشتراک لفظی داشت یا تشابه مصداقی داشت، به طوری که مشخص نبود کدام یکی از این مصادیق یا معانی مراد است و انصرافی هم در کار نبود، این شرط باطل است. تو بحث شروط ملاحظه فرمودی که اگر شرط مجهول بود، شرط غرری باطل است یا نه، و مطلانش مربوط می بود که آیا ما نهن نبی یا علی الغرر داریم یا نهن نبی یا به الغرر. اونجا روشن شد که مطلق غرر چه در به چه در غیر به باعث بطلان اون شی است، و اگر اون شرط فاسد شد آیا باعث فساد عقد می شود یا نه، مسئله دیگر بود. اما اینجا شرط به خود ثمن برمی گردد و اگر این شرط مجهول شد باعث غرری بودن خود معامله می شود. لذا اگر در نظیر شرط در خیاطت و حیاکت و کتابت و امثال ذلک در ضمن عقد تأملی باشد که این گونه از شرطهای فاسد مفسد عقد است یا نه، شرطی که فاسد است و در حریم ثمن قرار دارد و در حریم مثمن قرار دارد، این تقریبا انسان مطمئن است که باعث فساد عقد خواهد بود، چون شرطی بیگانه نیست و عقد به منزله ظرف اون شرط نیست، نظیر شرط خیاطت، بلکه به منزله رکن و مقوم آن است. خب پس اگر اجمال مفهومی، اشتراک لفظی یا تشابه مصداقی بود و انصرافی در کار نبود، چنین شرط مجهولی باعث مجهول شدن قرار است و باعث مجهول شدن و قراری بودن معامله است، باطل است. مثال هایی که برای صاحب جواهر امثال صاحب جواهر زدن این است که گفتن اگه کسی بگوید ما این خرید و فروش داریم اندل نفر که حاجی ها حالا در مکه است یا در همون سرزمین منا معامله کردن و گفتن اندل نفر، معلوم نیست نفر اول است نفر ثانیه، یا گفتن فر ربی، معلوم نیست ربی اول است ربی ثانیه، یا گفتن فر جمادی، معلوم نیست جمادی اولا است جمادی ثانیه است. این الفاظ مشترک و مفاهیم مشترک و مصادیق متشابه چون قد جهالت دارد باعث غرر هست، این شرط رو فاسد میکنه، مگر اونجایی که انصراف داشته باشد. مثل که بگه تا روز جمعه، خب جمعه مشترک دارد، یعنی مصادیق فراوانی دارد، هر هفته جمعه دارد، اما وقتی در این هفته گفتن تا جمعه یعنی جمعه اول دیگر، این برخلاف ربیع الاول و ربیع الثانی یا جمادی الاولی و جمادی الثانی یا نفر اول و نفر ثانی است، اونجای انصرافی ندارد. البته اگر جایی که انصراف داشته باشه دیگه مجهول نیست، معلوم خواهد بود. و اما اگر گفته شد به اینکه تا جمعه یعنی جمعه اول دیگه، یا اگر گفتن تا اول ماه یعنی همه اول ماهی که در پیش هست، پس بنابراین هر جا اجمال مفهومی، اشتراک لفظی، تشابه مصداقی به مانند اون باشد و انصرافی در کار نباشد، این جهل است و غرر را به همراه دارد و فاسد است و مفسد عقد خواهد. مطلع بعدی آن است که این شیئی که مجهول است اگر معلوم باشد واقعا و مجهول باشد عند المتعاقدین معفو است، یا نه باید معلوم باشد عند المتعاقدین. چون بعضی از شرایط است که اگر وجود واقعیش احراز بشه کافی است، واقعا احراز بشه کافی است برو طرف ندونه یا غفلت داشته باشه. مثل اینکه یکی از شرایط صحت معامله است که اون معقود علیه اون کالا حلال باشه، طیب باشه، طاهر باشه و منفعت محلله عقلایی داشته باشه، اما این فروشنده غافل است، نمیدونه مسئله شرعی، نمیدونه که فرون حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، اصلا این مسئله نمیدونه که باید حلال گوشت باشه و حکم این حیوانم که داره میفروشم نمیدونه، اینم حیوان رو صید کرده یا دریایی بود یا صحرایی بود یا فضایی بود داره میفروشه، نه متوجه اصل مسئله است که معهود علیه اون مبی باید حلال باشه و نه میداند که این پرنده حلال گوشت است. این رو معامله میکنه. ولی این پرنده، این حیوان دریایی یا صحرایی یا هوایی طیب است و طاهر است و حلال گوشت. ولی اون شخص نمیدونه، معامله صحیحه. یعنی که علم و جهل او دخیل نیست، مگر اینکه مسئله رو بدونه که مبی با طیب و طاهر حلال گوشت باشه و شک داشته باشه که این حلال گوشت است یا نه، اونگاه جدش متمشی نمیشه، اون یه حساب دیگریست. وگرنه اگر کسی ندونه که این شی این پرنده حلال گوشت است یا نه و غافل باشه، جدش هم متمشی میشه، معامله هم صحیح هست. برای اینکه علم و جهل طرف دخیل نیست، اون چه که شرط هست این است که این کالا طیب باشه، حلال باشه و ماند. اما مسئله تاریخ این چنین نیست، چون به جهل، به غرر برمیگرده، به جهل طرفین برمیگرده که آسیب رسان است. بنابراین معلوم بودن واقعی که مجهول عند المتعاقدین است، این باعث غرر است و جهل است و باطل است. پس اگر بگن به این که تا اول نوروز، اول فروردین، اما الان نمیدونه که ما چندمه، یه وقت است که اجمالاً دو روزی اختلاف نظر هست. خب این همون مقدارش که تسامح هست، مثل این کسی گفت تا اول ماه ولی نمیدوند که این ماه کس دارد یا نه، این قابل تسامح هست که در بحث دیروز گذاشت. اما اگر کسی نمیدونه که تو برج اول است، برج دوم است، برج پنجم است، برج ششم است، بعد میگه تا اول ماه، اول سال، خب 5-6 ماه و این وسط تفاوت مدت است. یعنی اصلا نمیدونه تو کدوم ماهه. وقتی نمیدونه تو کدوم ماه هست، بعد بگه تا اول سال، اول فروردین، این میشه جهل و غرر. پس باید معلوم باشه این در متعاقده، و اگر جهل است، جهل اندکی باشد که آسیب رسان نباشد. فرع بعدی آن است که جهل به حکم مبی، اگر اون چه مسئله رو بدونه که مبی باید حلال و طیب و طاهر باشه، یک، و ندونه که این پرنده طیب و طاهر است، دو، جدش متمشی نمیشه، سه، از این جد مشکل دارد. اگه غافل باشه در معامله صحیح هست و اون شی هم واقعا حلال باشه. اگر یه پرنده واقعا حلال گوش بود و این حکمش نمیدونست، منتها غافل بود، معامله صحیح است، چون علم جهل او دخیل نیست. اما مدت گذاشتن نقدونسه به پرداخت او وابسته است، بنابراین علم جهل او باعث قرار اوست دیگر، اونجا قرار آور که نیست. مطلب فرع بعدی آن است که باید که عند المتعاقدین روشن باشد و حین المعامله روشن باشد، نه اینکه این اگر بعد بشینه حساب بکنه میفهمه. اگر چون چه بعد بشینه حساب بکنه که الان چه ماهی است و تا اول فروردین مثلا 5-4 ماه فاصله است، بعد برش معلوم میشه، این کافی نیست. این باید حین المعامله و حین العقد بدونه که این چه برجی است و تا اول فروردین چند ماه فاصله است، تا مسئول از جهل و غرر باشد. وگرنه بعدها بشینه فکر بکنه، حساب بکنه، از اینون بپرسه، این کافی نیست، چون غرری که بعدن رفت میشه یا جهلی که بعدن رفت میشه به اون عقد نفعی نمیرساند. عقد نفع ضرر خودشو در اثر جهل و غرر طرفین دیده و فاسد شده. برخی ها خواستن بگویند به این که و معلوم بودن واقعی کافی است و رو این شخص ندونه. مرحوم علامه تو تذکره این فرمایشو گفتن، ولی در پایان نظرشون این بود که اگر علم داشته باشه کافی است. گفتن به این که اگر یه مسافری وارد یه شهری شد و دید همه دارن یه کالایی تهیه میکنن، نانی تهیه میکنن، گوشت و آبی تهیه میکنن، این هم رفته یه کالا رو تهیه کنن، نمیداند که این کالا با چه وزنی فروخته میشود و با چه قیمتی. حالا یه مقدار پول دستشه، میگه برابر این شنیده که فرون و واحد وزن فرون شهر است، اما نمیدونه اون واحد چند گرمه یا چند کیلوست یا چند سیره. وقتی در مسافری وارد شهر شد به وزن همون شهر خرید و فروش میکند، این معامله صحیح است. این وزن واقعا معلوم است، یک، عند اهل اون مصر و شهر معلوم است، دو، پیش این مسافر مجهول است، پس لازم نیست پیش خریدار و فروشنده معلوم باشه، اگه واقعا معلوم باشه کافی است. این سخن رو مرحوم علامه تو تذکره دارم در حد احتمال، گرچه در پایان دارن که ولو عرفا و کفا، این رو هم قابل نقد است، برای اینکه خب ما نمیپذیریم این شخص وقتی که وارد شهر شد به خود معامله بکند، باید بپرسد که این وزن چقدر است، مگر اینکه اون فروشنده را وکیل خود قرار بدهد، بگوید برابر این مالی مبلغی که من میدهم برای من این کالا را تهیه بکن، برابر خود وکیل که علم داشته باشد که وزن این شهر چقدر است و این کالا با این وزن فروخته میشود کافی است. وگرنه صرف این که انسان با مسافر است بره ندونه که این وزن چقدر است، واحد وزنشون چقدر است، فتوا به صحتش آسون نیست، اونجا مسلم نیست تا شاهده که اونجا صحیح است، پس علم معلوم بودن واقعی کافی است. خب چون بخواه هم مردم میدونن، نه اون برای رفع غرر است، بر رفع غبن است، اطمینان دارد که مقبول نمیشود، هم باید بدونه چی میخره. نه، یه وقت است که مردم دارن میخرن، این مطمئن است که این شخص مقبول نمیکنه، هم باید بدونه چی میخره. نه، در برابر این پول چند واحد چند سیر داره میگیره؟ نه، غبن رو برطرف میکنه، ولی فریب و جهل و اینها که انسان نمیدونه چقدر هست و شاید برای مردم سودآور باشه، ولی برای اون که مسافر است و پولش فراوان نیست سودآور نباشه. یه مختصر پول داره تو مسافر خونه، میخواد 4 روز بمونه، این نمیدونه که این پول یه مختصری کالا رو بهش میدن، اون مقبول نکرده، متعادل فروخته، ولی این نمیتونه هر چیزی رو بخره با یه پولی که در برای چند روز داره، باید بدونه که با این پول چقدر کالا گیرش میاد تا قرار نباشه. چرا؟ ما قراره دیگه، ما میگیم قراره دیگه، این جهل قرار آور است، مگر مورد تسامح باشه، مورد تسامح نیست که، این قرار شخصی است، اون قبل نوعی است، این قرار برای شخصی است، این نمیدونه، برای دیگران که اهل این شهرن میدونن چقدر، اما این نمیدونه، این مختصر پول داره 3-4 روز میخواد تو این شهر بمونه، با این پول که نمیتونه یه کالای سنگین بخره، که وقتی بدونه این پولی که داره میده یه مختصر کالا میگیره و جوابگوی روزهای بعد اون نیست، خب این رو نمیخره، یه چیز دیگه میخره. بنابراین این باید مطمئن باشه که در برابر این پول کارهایی که مورد نیازی است به او میدن. و بخش پایانی فرمایش علامه در تفسیر حق است که فرمود ولو عرفا و کفا، یعنی اگر طرفین بدانن وزن را موزون را بله کافی است، اگر ندونن کافی نیست. و نشان این که معلوم بودن واقعی کافی نیست، علم طرفین شرط است، این است که همه میگن به این که اگر معامله بکنن، بگن به این که وقتی فرون شخص مرد روز مرگش ما این پول میدیم، خب روز مرگش واقعا معلومه، هم برای طرفین مجهوله، و اینجا همه فتوا میدن که باطل است، و پس معلوم بودن واقعی کافی نیست، علم طرفین شرط است. خب این مال این قسمت که باید معلوم بشه. چرا؟ این شخص جهل خودش رو باید برطرف کند. این مسافریستی چند روز میخواد اینجا بمونه، اینجا هم کالاهاش گران است، این هم یه مختصر پول داره میخواد چند روز بمونه، وقتی بدون این کالا گران است یه کالا ارزونتری تهیه میکنه، اگر بدونه که فلون مسافرخونه اینقدر گران است یه مسافرخونه سبکتر و ارزونتری تهیه میکنه. این باید بدونه تا از قرار نجات پیدا کنه. مطمئن است که همه اینها عادلانه رفتار میکنن، قبلی در کار نیست، اما او برابر بودجه خودش دارد هزینه میکنن، باید مسئول از جهل و قرار باشه. پس معلوم بودن واقعی کافی نیست، نظیر حلال که بودن واقعی کافی هست، معلوم بودن واقعی کافی نیست. مطلب دیگه اینه که باید معلوم باشه پیش متعاقدین این در عقد، و اگر او بشینه و بعد فکر بکنه و بررسی بکنه میفهمه که چند روز فاصله است، این کافی نیست که اشاره شد. در اون جایی که گفته شد که اگر نسیه بودن و نسیه بودن این معامله به این است که در دراز مدت کالای رو به کسی فروخت برای دراز مدت مثل 1000 سنه، یک شبهه قرار یا قبلی رو به همراه دارد. برای تو همین روایات که در بحث دیروز خوندیم از امام سلام الله علیه سوال میکنن که اگر ما نقد بفروشیم با یه قیمت کمتری میفروشیم، اگر نسیعه باشد نسیعه بفروشیم با یه قیمت بیشتری میفروشیم، و اینها هم وضع مالشون خوبه، ما هم احتیاج مال داریم. این که نسیعه بفروشن قیمت بیشتری دارد، نقد بفروشن قیمت کمتری دارد، این از دیر زمان بوده است. خب حالا اگر کسی بخواهد نسیه بفروشد به 1000 سنه تا 1000 سال، این رو میدونن که بالاخره این تا 1000 سال نمیمونه، به مقدار متعارفش این شرط صحیح است، بقیه لغوه. اگر لغویت این شرط باعث فساد این شرط است، پس این گونه از شروط رو نمیشه انجام داد. این یک محذور. محذور دیگری این است که کسی که میفروشد به 1000 سال، این برای هر سال یه تأخیری یه قسط حساب میکنه، گرانتر میفروشد. پس بنابراین با یه مبلغ گزاف این کالا رو بفروخته، بعد از یه مدتی که این شخص میمیره این دین مؤجل معجل می شود، حال می شود، حلول می کند، نقد می شود. این معامله حدوثاً نسیه است و بقاءاً نقد، مگه نقد می شود با مرگ خریدار؟ حدوثاً نسیه است، بقاءاً نقد. اونگاه ورثه باید تمام خسارت ها رو بپردازن، آیا خیار دارن یا خیار ندارن. برای اینکه نسیه فروخت 1000 ساله، اقصادش هم حساب کرده دیگه، با یه قیمت خیلی گزاوی فروخته، در حالی که بعضی مدت کوتاه این شخص مرده، آیا خیار دارند خیار ندارند، میتونن به هم بزنه یا نه، این بخشش میفته تو مسئله احکام خیار و احکام خیار. و از اینکه اگر این معامله صحیح باشد، این معامله حدوثاً نقد است و بقاهن حدوثاً نسی است و بقاهن نقد، و معامله مرفق و مرکب از این که حدوثاً نسی باشه بقاهن نقد فراوان است. خب اگر کسی کالایی را نسیه فروخته 1 ماه و بعد از 2 روز این شخص مرد، خب این دین معجل که عجل دار و مدت دار است، معجل می شود یعنی حال می شود. این محظور نیست که حدوثاً نقد نسیه باشد بقاءاً نقد، اما اونجایی که به 1000 سنه برمیگردد، اون یه اقساط فراوانی رو در نظر گرفته، مال فراوانی در نظر گرفته، آیا اینجا وارث خیار دارد یا نه، این برمیگردد به احکام خیار. این عساره مطالبی که در این حد در مسئله ثانیه مطرح است. اگر نقد و نظری باشد بخواست خدا برای شنبه مطرح میشه در مسئله ثانیه، اگر نباشه که وارد مسئله ثالثه میشه. نه، برای اینکه این قسطش حساب کرده دیگه، این تمامش حساب کرده. الان هم بعضی از حوادث پیش بینی نشده است، بله خب این حوادث پیش بینی نشده آسیب نمیرسونه، برای اینکه دفعتا ممکنه یه حادثه پیش بیاد، کالا ارزان بشه، کالا اونها قابل نه قابل پیش بینی نیست نه آسیب رسان است، حوادث غیر قابل پیش بینی. اما حالا چون روز چهارشنبه است، یه مقداری هم بحث های اخلاقی داشته باشه. بحث های اخلاقی که در حسینیه ها و مساجد برای توده مردم مطرح میکنن، این علمی نیست، موعظه است و اثر فراوانی هم دارد البته. اما بحث هایی که تو حوزه ها و دانشگاه ها مطرح است، فن اخلاق است. فن اخلاق مثل فقه اصول موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، دلیل داره. علم است، علم است، یعنی علم است. اونجا امر و نهی است، ارشاد است، هدایت است. او دیگه نمیخواد استدلال بکنه، میگه فلان کار خوبه، فلان کار بده، فلان کار برکت داره، فلان کار برکت نداره. روابط بین اینها رو منطقی او بخواد منسجم بکنه نیست. اما برای ما ها که عادت کردیم کار حوزوی داریم، همونطور که تو مسائل تو رشته های دیگر بله حتی انسجام منطقی نباشه، کمتر باور میکنیم یا اصلا باور نمیکنیم، وقتی تو مسائل اخلاقی هم یه چیزی ما بگن در حد موعظه ممکنه در ما اثر بکنه، اما بخواهد مثل علم فقه، علم اصول، علم فلسفه، علم تفسیر در ما یه اثر علمی بگذارد که با توده مردم فرق داشته باشیم، اینجور نیست. لذا تو بحث‌های اخلاقی که در حوزه مطرح می‌شود باید اخلاق باشد نه موعظه، یعنی صغرا و کبرا ایناش مشخص باشه. مطلب بعدی آن است که تو بحث‌های منطق، چه برای حکمت نظری چه برای قواعد حکمت عملی، این حد وسط یک راهگشای خوبی است. یعنی هر مجهولی را این حد وسط معلوم میکند، برای اینکه کبرایی که برای ما مجهول است، این حد وسط که برای ما روشن است، رابط است، میانجی است بین اکبر و اصغر، و اون جهل مجهول بودن ثبوت اکبر برای اصغر را خود این حد وسط حل میکند. ما اگر ندونیم که عالم حادث است یا نه، اگه گفته عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، میفهمیم عالم حادث است. اینجا هم قرآن کریم هم راه حکمت نظری رو به ما آموخت، هم راه حکمت عملی رو. قرآن درست است فرمود انما اعظکم بواحده، اما موعظه‌ای که قرآن کریم تعلیم میکند همون یعلمهم الکتاب و الحکمه است، چه در بخشای اندیشه و حکمت نظری، چه در بخش های انگیزه و حکمت عملی. واقع قرآن برهان قام میکند، یعنی اون حد وسطی که اکبر را به اصغر مرتبط میکند قرآن کریم کاملا مطرح کرده است. تو حکمت نظری و براهین که خوب فراوان است، برهان توحید خدا خالق است، خدا رب است، از این براهین فراوان است، یعنی حد وسط ذکر میکند و حد وسط اکبر را برای اساس آد میکنه. اما تو حکمت عملی، یعنی به اصطلاح اخلاق، اون حد وسط را ذکر میکنه. این حد وسط اکبر را برای اصغر ثابت میکند. انسان فن اخلاق را عالمانه میفهمد، آره میفته تو مهده عمل که باید عمل بکنه. تو مسائل محرومیت و دوزخی شدن و نقص و عیب، این گونه از قیاسات رو مطرح میکنن. فمون لا تطغوا فیحل علیکم غضبی و من یحل علیه غضبی فقط هوا. این صغرا و کبرایی است که فرمود طغیان نکنید. چرا؟ چون هر کسی در برابر خدا طغیان کرد خب مورد غضب خداست، این روشنه دیگه. آدم ممکنه که در برابر خدا بیسته و خدا به او غضب نکنه، این که نیست. پس لا تطغوا، اگر این کار کردید فیحل علیکم غضبی. سوراش این است که فکل طاغن مغضوب زورا. خب حالا خدا غضب کرد چی میشه؟ فیحل علیکم غضبی. خدا غضب کرد چی میشه؟ فمود به من یحل علیه غضبی فقط هوا. اگر کسی و مغضوب خدا شد سقوط میکنه. این سورایست که اصغریست اکبریست حد وسطیست که کل طاغن مغضوبون و کل مغضوبن ساقتون و کل طاغن ساقتون. این میشه یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی اخلاق را علمی میکند، با صغرا با کبرا با اصغر با اوسط با اکبر برهانی میکند که هر کس طغیان کرد مغضوب خداست و هر کسی مغضوب خدا بود سقوط میکنه. در بخش های مثبت هم همین کار را کرده و میکنه. اگه کسی بخواد سقوط کند بالا برود، خب کسی که قصد دارد بالا برود حتما مؤمن است، محب خداست، خدا را دوست دارد، این شرط اولشه دیگه. اگر کسی قصد تقرب دارد میخواهد صعود کند به طرف ذات اقدس اله تکامل پیدا کند بالا برود، یقینا خدا را دوست دارد. خب چه کند که از محب بودن به محبوب بودن برسد؟ کل محب محبوب و نه، هر کسی دوست خداست محبوب. هر کسی خدا را دوست دارد آیا خدا هم او رو دوست داره؟ این قضیه مجهوله. کل محب محبوب لله سبحانه وتعالی قضیه مجهوله. اون حد وسطی که ثابت کند برخی از محبها محبوب خدا هستند، اون یه عمل خاصی است. در مسئله سقوط عمل خاص بود، اینجا یه عمل مخصوص است. در مسئله تغییر علم خواسته است، چون جو حشوت نظری است تو بحث علمی است فقط، اما اینجا فن اخلاق است تو بحث عملی است. فن اخلاق باید نشون بده که کدوم عمل حد وسط است که عمل برتر را به اون عمل اولی مرتبط میکنه، وصف برتر را به وصف ابتدایی بر مرتبط میکنه. ما یه وصفی داریم که محب خداییم، مخلوق خدا یقینا محب خدای، این برای ما روشن است. او ما را آفرید، همه نیازهای ما را تامین می‌کنه، ما او را دوست داریم، این برای ما روشن. میخوام ببینیم که او هم ما را دوست دارد یا نه. اگر او ما را دوست داشته باشد که همه مشکلات ما را تامین می‌کنه، ما چیکار بکنیم که همون طوری که محب او هستیم او هم محب ما باشه، ما محبوب باشه. فرمود این کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر محب خدا بودید پیرو حبیب خدا باشید، یعنی که او محبوب خداست دیگر، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پیرو حبیب خدا هم انسان رو حبیب خدا میکنه. این کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر تابع حبیب خدا شدی یحببکم الله. پس کل محب اگر بخواهد محبوب خدا باشد باید تابع لحبیب الله، و کل من هو تابع لحبیب الله فهو حبیب الله. حبیب فعیل ولی مفعول، یعنی فهو محبوب الله. پس ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر فاتبعون شد این جواب امر است و مجزوم است، یحببکم الله. این طرز تعلیم کتاب و حکمت است. هم مطالب جهانداری و جهانبینی و نظری را قرآن با صغرا و کبرای علمی حل می کند، هم مسائل اخلاقی و تزکیه را با حد وسط عملی، عملی یعنی عملی حل می کند. مشکلات ما اینه که ما میخوام بفهمیم که کی به اون مقام میرسیم. این ما درس و بحث حل نمیشه، چون مشکل علمی نداریم که. ما اگر باید بفهمیم در جهان چه خبره، چی بود، چی نبود، چه هست، چه نیست، باید حد وسط علمی رو تهیه کنیم. اما میخوایم به مقام برسیم با اهل بیت رابطه داشته باشیم، اونا شفیع ما باشن، محبوب اونا باشن، مرضی اونا باشیم، با اونا نزدیک بشیم، براش چیه؟ این ما درس و بحث حل نمیشه، ما مشکل علمی نداریم. چه کاری رابطه بین ما و اونها رو تنظیم میکنه؟ چه کاری؟ هنر قرآن اینه که در اونجا که جای علم است، علم رو حد وسط قرار میده. در اونجا که جای کار است، کار رو حد وسط قرار میده. این حد وسط در مسائل علمی معبر است، پل است، صراط مستقیم است و جسر مستقیم است تا اندیشمند را آگاه کند رابطه اصغر و اکبر چگونه است. اما برای سیر و سلوک اون علم کافی نیست. گفتن بعضی از علما اینقدر کتاب نوشتن که برای تجلیل اجلال اونا در کنار گورش این کتاب ها را آوردن. بعضی از عرفا که کنار در هر تشریح بودن گفتن با نوشتن این همه کتاب بالاخره فهمیدی اون گور چه خبره یا نه. ما واقعا میخوام بفهمیم اونجا چه خبره. اینی که میبینید به ما گفتن برید تو قبرستان و دعا بخونید، خیلی از این بزرگان شاگردان قبرستان بودن. مرحوم آقای قاضی اینها میگفتن خیلی تو باد سلام میرفتن میشستن. میبینید تو قبرستان سه قسمت دستور هست به ما. این قبلن هم مطرح شد. ایش عرض ادب به این مرد هاست که سلام علیه دیار من المؤمنین و اسلام، که این عرض ادب اولیست. ایش حمد و سوره و قرائت قرآن و اذکار است که ثواب رو دفاع میکنه. قسمت مهم یعنی قسمت مهمه ورود قبرستان، اون دعای مخصوص است که ما به این مردها میگیم شما را به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. خب معلوم شد راه داره دیگه. السلام علی اهل لا اله الا الله، من اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله، کیف وجدتم قول لا اله الا الله من لا اله الا الله. ای اهل لا اله الا الله، شما را به لا اله الا الله قسم بگید اونجا چه خبر است. خب بالاخره یا انسان در موقع مطالعه یه چیزی نصیبش میشه، یا در حالت خواب نصیبش میشه، یا در حالت منامیه نصیبش میشه. بالاخره این دعاها مستجابه دیگه. مهمترین کار قبرستان رفتن همینه که ما اونها رو به الله و به لا اله الا الله قسم میدیم، بگید بید اونجا چه خبره. پس معلومه راه داره دیگه. بنابراین فن اخلاق تو حوزه ها مطرح هست، یعنی که اون حد وسط عملی را به ما میگن. در قرآن در باره تقوا فراوان است که لو ان اهل القرى و تقوا و آمنوا و تقوا لکفر انزلنا علیهم و فتحنا علیهم. اینه ما روزیمون میخواد زیاد بشه، میخوام باران مناسب پیدا بشه. خب باران مناسب پیدا بشه راهش چیه؟ فملو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات. این صلات استسقا برای همینه، این دعای خاص برای همینه، این داران رو به موقع نازل میکنه. نسوق الماء الى الارض الجرس، او بالاخره با سوق بده. قائد اوست، او سائق اوست، رهبر ابرها اوست، راننده ابرها اوست، او از جلو رهبری میکنه، او از دنبال هدایت میکنه، او سائق است. نسوق الماء الى الارض الجرس. بنابراین اون کلید را که ما بدونیم کدوم کار است که ما را به چه مقام میرسونه، این راه گشاست. اون وقت انشاءالله بعد از روشن شدن این که این کار راه گشاست، انشاءالله به دنبالش حرکت میکنیم و عمل میکنیم و نتیجه میگیریم. الحمدلله رب العالمین.